جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله جنتی گفت در مقابله با بدحجابی هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را ببندد. فرستاده آمریکا به جنوب قرقیزستان خواستار تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های قومی در این منطقه شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی خواند. ساعت 19 امروز 28 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. عصر آدینه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی یک ساعته، در کنار دیگر همکارم نوشین سید حسینی که با دستی پر از خبر اینجاست و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
متشکرم الهه. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت در مبارزه با بدحجابی هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را ببندد. او افزود که در مقابله با بدحجابی باید همان روش مبارزه به مبارزه به گفته او با اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر به کار رود. آیت الله جنتی گفت هرچند مشکلات سیاسی، اقتصادی و غیره وجود دارد، اما مسئله امنیت اخلاقی نباید نادیده گرفته شود. احمد جنتی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد پاسخ می‌داد که گفته بود به جای برخورد خیابانی برای مقابله با بدحجابی باید کار فرهنگی شود. رابرت بلیک دیپلمات ارشد آمریکا در امور آسیای میانه برای بررسی خشونت‌های اخیر قومی در قرقیزستان از منطقه مرزی ازبکستان بازدید کرد. حدود 100 هزار نفر به این منطقه گریختند. آقای بلیک خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های قومی شد. همزمان روزا اوتومبایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان در سفر خود به شهر اوش گفت که به بازسازی مناطق آسیب دیده و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت پناهندگان متعهد است و ابراز امیدواری کرد که با کمک جهانی بین ازبک ها و قرقیز ها صلح و دوستی برقرار شود. او همچنین شمار کشته شدگان را احتمالاً حدود 2000 نفر دانست. سازمان ملل در آخرین گزارش خود تعداد آواره های داخلی در قرقیزستان را نیز حدود 300 هزار نفر اعلام کرد. ژوز ساراماگو رمان نویس پرتغالی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998 در سن 87 سالگی درگذشت. معروف ترین رمان های او کوری و قار به فارسی ترجمه شدند. ساراماگو در سال 1990 بعد از آنکه حزب محافظه‌کار مانع از ارائه رمان او با عنوان انجیل به روایت مسیح برای رقابت در جایزه ادبی اروپا شد، این کشور را ترک کرد. او در جزیره ناری لانزاروته با همسر اسپانیاییش زندگی می کرد. و مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران گفت بر اساس آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال، بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در سال 88 بوده است. ابراهیم رشیدی 5 علت اول مرگ و میر در سال 88 را در ایران به ترتیب بیماری‌های قلبی عروقی، سوانح و مسمومیت، سرطان‌ها و تومورها، بیماری‌های دستگاه تنفسی و بیماری‌های عفونی و انگلی نام برد.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. شورای عالی امنیت ملی ایران می‌گوید قطعنامه جدید تحریمی شورای امنیت علیه ایران غیرقانونی است. روسیه که خود به چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت رأی مثبت داده است، حال از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا ابراز ناخرسندی کرده و می‌گوید قرار بر این بود که هماهنگ عمل کنیم. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده‌ایم.
روسیه با وجود اینکه منافع مهمتری در ارتباط با آمریکا داره و به سازش‌های مهمتری با آمریکا دست پیدا کرده، همچنان نیم نگاهی به ادامه منافع موجود در ایران داره.
یک سال از بازداشت عزیزانمان گذشت و ما همچنان معترضیم. در بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران آمده است. با مادر شیوا نظر آهاری، زندانی سیاسی، گفتگو کرده.
یک سال گذشته، همچنان ما در پیچوخم دادستانی و دادگاه انقلاب در حال رفت آمدیم و اینا همه غیر قانونی هست. من همه اینا رو میخوام سوال کنم از مسئولین، ولی هیچ کس پاسخگو نیست.
عزیزان ورزش دوست، به سراغ جام جهانی هم خواهیم رفت، زنده و مستقیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا و برنامه پیک فرهنگ برای فرهنگ دوستان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. شورای عالی امنیت ملی ایران به قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران واکنش نشان داده و آن را غیر قانونی خوانده است. ایران این قطعنامه را غیر معتبر خوانده و نسبت به اجرای آن هشدار داده است. مراد ویسی از رادیو فردا.
شورای عالی امنیت ملی ایران ورود شورای امنیت به مسئله هسته‌ای ایران را غیر قانونی، بی‌اعتبار و برخلاف منشور سازمان ملل خواند. بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین شورای امنیت را مرجعی نامناسب برای تأمین امنیت و حقوق ملت‌ها توصیف کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز طی روزهای گذشته همین انتقاد را به شورای امنیت وارد کرده بود.
ببینید چه شورای امنیتی است. عقلای دنیا می‌دانند، آگاهان دنیا می‌دانند چنین شورای امنیتی از بین رفته است. تصمیمات او فاقد اعتبار است و تلاش‌های مذبوحانه آمریکا قادر نخواهد بود برای شورای امنیت ذره اعتبار ایجاد بکند.
شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین در بیانیه خود گفته است بر اساس گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای 22مین بار به صراحت تأکید شده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ گونه انحرافی از اهداف صلح‌آمیز نداشته است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل ایران در امریکا، بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران را اینگونه تجزیه و تحلیل می کند.
پاسخ رسمی دولت ایران رو به قطعنامه وقتی نگاه می کنیم، به نظر من در وهله اول اینجور به نظر می رسه که دولت ایران یک مثلا نگاه کلی غلطی به شورای امنیت سازمان ملل متحد داره و فکر میکنه که این شورای امنیت مثل یه دادگاهی است که در اون مسائل مربوط به کشورها رسیدگی میشه، در حالی که شورای امنیت یک نهاد سیاسی است در درون سازمان ملل متحد که خودش هم باز یک نهاد سیاسی است و روش کار اون همین استش که مسائلی رو که صلح و امنیت بین‌المللی رو به خطر میندازه یا به تشخیص اعضا یا به تشخیص دبیر کل و یا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل مورد بررسی قرار میده، که در این مورد هم شورای حکام سازمان ملل انرژی هسته‌ای تشخیص داده که موضوع ایران رو به شورای امنیت واگذار کرده و تا کنون قطعنامه‌های متعدد تصویب شده. بنابراین سبب چالش کشیدن و اعتراض به صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت ایران در مورد این قطعنامه به نظر من به هیچ وجه پذیرفته نیست و دولت ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد موظف هستش که بر اساس منشور ملل متحد به اون چه که در این قطعنامه و قطعنامه‌های گذشته خواسته شده عمل بکنه.
با این وجود بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران به صراحت قطعنامه شورای امنیت را محکوم نکرده است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به قطعنامه شورای امنیت در امتداد موضع‌گیری مقامات ارشد ایران علیه این قطعنامه در روزهای گذشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران این قطعنامه را به دستمال مصرف شده‌ای که باید به زباله‌دانی انداخته شود تشبیه کرده بود و گفته بود
هر دولتی در هر گوشه دنیا به بهانه این قطعنامه ها بخواهد کوچکترین و ذره‌ای از حقوق ملت ایران را ضایع کند، ملت ایران حق اقدام متقابل قاطع را برای خودش محفوظ خواهد داشت.
اما در نهایت واکنش های ایران پس از صدور قطعنامه و نیز تحریم های جدید اتحادیه اروپا، امریکا و استرالیا علیه ایران را چگونه باید تحلیل کرد؟ بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل ایران در امریکا.
اقداماتی که الان از طریق هم دولت آمریکا به صورت یک جانبه شاید اون هستیم، اقدامات شورای اروپا و حتی اکثر عملهایی که در سطح کشورهای دیگه و حتی روسیه ما میشنویم و انتقادی که از برنامه ایران توسط آقای مدودیف انجام گرفته، همین ها نشون دهنده این هستش که دوران اون بازی قبلی که ایران همیشه میکرده برای وقت خوشی راجع به برنامه اتمی خودش سپری شده و روش هایی که قبلا مورد استفاده قرار میگیره دیگه کاربرد نداره.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان تهدید کرده ایران به هر گونه اقدام علیه منافع خود متقابلا پاسخ قانونی و مقتضی خواهد داد.
ایران چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه خود را، قطعنامه تحریمی را، غیر معتبر خوانده و نسبت به اجرای آن هشدار داده است. گزارش مراد ویسی را میشنیدید. و ما به دنبال افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر شرکت‌ها و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند، در یک سال گذشته شمار زیادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی در نقاط مختلف جهان یا قراردادهای خود را با ایران لغو کردند و یا اعلام کردند که قرارداد جدیدی با ایران امضا نخواهند کرد. در همین حال شماری از شرکت‌های بین‌المللی با استفاده از خلأ موجود در صدد هستند تا جای خالی شرکت‌های غربی را در بازار ایران پر کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در یک سال گذشته به دنبال تلاش‌های آمریکا و غرب برای به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی، شمار زیادی از کمپانی‌های نفتی بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ بیمه و بازرگانی فعالیت‌های اقتصادی خود را در ایران کاملاً قطع کرده‌اند و یا روابط تجاری خود با دولت جمهوری اسلامی را به حداقل رسانده‌اند. شرکت نفت و گاز انی ایتالیا در ماه آوریل سال جاری اعلام کرد که برای پرهیز از تحریم آمریکا فعالیت‌های خود در حوزه نفتی دارخوین را به شرکای ایرانیش واگذار می‌کند. این شرکت از سال 1957، 53 سال پیش، در ایران حضور داشت ولی اکنون فعالیت‌های خود را به حداقل رسانده است. شرکت توتال فرانسه، یکی از غول‌های نفتی جهان، هم اعلام کرده است که در صورت تصویب طرح تحریم ایران در کنگره آمریکا که برای مجازات فروشندگان بنزین با آن کشور در نظر گرفته شده است، فروش بنزین به ایران را متوقف خواهد ساخت. به گفته منابع مطلع، لوک اویل روسیه، شرکت رویال داچ شل بریتانیا و هلند و پتروناس مالزی هم در ماه‌های مارس و آوریل امسال گفتند که به ایران بنزین نخواهند فروخت. ریلاینس هند که بزرگترین شرکت خصوصی پالایش نفت در آن کشور است، شرکت‌های ویتول، ترافیگورا و گلنکور که از بزرگترین تاجران بین‌المللی نفت هستند هم گفتند خرید نفت از ایران و فروش بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف خواهند ساخت. گفته می‌شود مصرف روزانه بنزین در ایران 65 میلیون لیتر است که بیش از 22 میلیون لیتر آن از خارج وارد می‌شود. در کنار شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی که در ماه‌های اخیر تصمیم گرفتند از فروش بنزین به ایران خودداری کنند، کمپانی‌های دیگری نیز به تدریج از بازار ایران خارج می‌شوند. شرکت دایملر آلمان، سازنده خودروی مرسدس بنز، در ماه آوریل اعلام کرد که در نظر دارد سهام این شرکت در یک کارخانه موتورسازی در ایران را بفروشد. در این حال مدیران شرکت دایملر گفتند که صادرات خودروی سواری و کامیون به ایران را که از قبل برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهند کرد. همزمان شرکت‌های بیمه مونیخ ره و آلیانس آلمان هم توقف فعالیت‌های خود را در ایران اعلام کردند. کاترپیلار، بزرگترین سازنده ماشین‌آلات راه ساختمان و معدن در جهان، در ماه مارس سال جاری اعلام کرد در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده تا شعبه‌های این شرکت نتوانند محصولات آن را از طریق واسطه به ایران بفروشند. شرکت مهندسی زیمنس آلمان و شرکت‌های حسابداری و مالی KPMG، پرایس واترهاوس کوپرز و ارنست اند یانگ که از بزرگترین شرکت‌های حسابداری جهان به شمار می‌آیند، گفتند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. از سوی دیگر شماری از شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای نزدیک به ایران به مبادلات تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. گازپرام روسیه در ماه مارس اعلام کرد که برای گسترش حوزه نفتی آذر سرگرم گفتگو با مقامات ایرانی است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تأثیری بر پروژه 7.5 میلیارد دلاری صدور گاز ایران به پاکستان نخواهد گذاشت. تمامی شرکت‌هایی که با ایران قطع رابطه کرده‌اند و یا در نظر دارند فعالیت‌های خود در ایران را به حداقل برسانند، پیش از تصویب طرح تحریم ایران در سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که از بازار ایران خارج می‌شوند.
در یک سال گذشته شمار زیادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی در نقاط مختلف جهان یا قراردادهایشان را با ایران لغو کردند و یا اعلام کردند که قراردادهای جدیدی با ایران امضا نخواهند کرد. گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. و اما روسیه از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران ابراز نارضایتی کرده. مسکو می‌گوید قرار در شورای امنیت این بود که هماهنگ عمل شود. مراد ویسی از رادیو فردا.
تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران با واکنش متفاوت امریکا و روسیه روبرو شده است. دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران گفت در قبال ایران باید به صورت هماهنگ عمل کنیم و اگر چنین رفتار کنیم نتایج مطلوب را به دست خواهیم آورد. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته است آمریکا هیچ رابطه‌ای با ایران ندارد و در صورت اعمال تحریم بیشتر علیه ایران چیزی برای از دست دادن ندارد. اما آیا مخالفت روس‌ها با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران فقط به همین دلایلی است که آقای مدودیوف می‌گوید؟ رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایران در اسکاتلند:
روسیه با وجود اینکه منافع مهمتری در ارتباط با آمریکا داره و به سازش‌های مهمتری با آمریکا دست پیدا کرده، همچنان نیم نگاهی به ادامه منافع موجود در ایران داره و به خصوص می‌خواد که کارت ایران رو برای مبادلات و معاملات بیشتر با اروپا و به خصوص آمریکا از دست نده. اگر که حمایت روسیه از آمریکا و جامعه اروپا یک دست و کامل باشه، ایران و روسیه تقریبا به قطع رابطه نزدیک میشن و استفاده از کارت ایران برای روسیه در ارتباط با آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. ولی سعی میکنن به هر حال روابطی که حالا به سردی کشیده شده به تنش نکشن.
اما در آمریکا خانم هیلاری کلینتون از تحریم‌های استرالیا و اروپا علیه ایران استقبال کرده و گفته است امیدوار است این تحریم‌ها ایران را تحت تأثیر قرار دهند تا یک مسیر سازنده‌تر را در پیش گیرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با متهم کردن ایران به عدم همکاری در زمینه وظایف بین‌المللی‌اش گفت ما امیدواریم قطعنامه 1929 شورای امنیت و این نوع اقدامات جدید بر محاسبات استراتژیک مقامات ایران تأثیر بگذارد و آنها را متقاعد کند که مسیر خود را عوض کنند. سران اتحادیه اروپا در پایان نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بیانیه ایران مبنی بر اعمال تحریم‌های یک جانبه و بیشتر علیه ایران منتشر کردند. فان رمپوی رئیس شورای اروپا در تشریح این تصمیم سران اتحادیه اروپا گفت
اتحادیه اروپا عمیقاً به برنامه هسته‌ای ایران توجه دارد و اقدامات محدود کننده جدید بر ایران اجتناب ناپذیر شده است. ما در شورای اروپا پیشنهادات وزیران خارجه اتحادیه اروپا را برای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران دریافت کردیم و تصمیم لازم در مورد اعمال فشارهای بیشتر بر ایران را در نشست آتی سران اروپا در ماه آینده اتخاذ خواهیم کرد.
رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایران در اسکاتلند معتقد است فشارها و تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران به این دلیل است که اتحادیه اروپا تحریم‌های گذشته را مؤثر دانسته است.
جامعه اروپا به این نتیجه رسیده که تحریم‌های قبلی علیه ایران مؤثر واقع شده. ایران از نظر اقتصادی به مراتب ضعیف‌تر از گذشته شده و به خصوص آثار این تحریم‌ها را در صنایع نفت و گاز ایران که به هر حال اقتصاد ملی ایران متکی به اون هست به راحتی و روشنی میشه دید. این شرایط شاید تا دو سال پیش هم قابل احساس نبود، ولی حالا نشانه های ضعف اقتصادی ایران بیشتر از پیش دیده میشه و اونها میخوان با تشدید فشارها منزوی کردن ایران رو در بخش سیاسی هم دنبال بکنند.
مهرداد خانساری دیپلمات پیشین نیز معتقد است عزم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های مضاعف بر تحریم های شورای امنیت علیه ایران جدی است.
من تصور میکنم که منظور این هستش که جدی بودن خودشون رو در ارتباط با اون چی که وارد ایران میشه و اون چی که نباید وارد ایران بشه رو میخوان روش تکیه بگذارن و این در اصل مقدمات یک سلسله عملکردهای شاید شدیدتر هست.
در مجموع طبیعی به نظر میرسد که چین و روسیه با اعمال تحریم‌های بیش از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافق نباشند. اما به نظر می رسد این بار و در خارج از شورای امنیت اتحادیه اروپا و امریکا برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران با سرعت بیشتری جلو خواهند رفت، زیرا در خارج از شورای امنیت آنها دیگر نیازی به کسب موافقت چین و روسیه احساس نمی کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ساعت 19:20:25. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. اجازه بدید که بپردازیم به گزارش دیگری. پس از اون سری هم به جام جهانی فوتبال خواهیم زد. اما نخست گزارش. یک سال از بازداشت عزیزانمان گذشت و ما همچنان معترضیم. این تمام چیزی است که خانواده های زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد بازداشت اعضای خانواده هایشان می خواهند بگویند. جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در ایران همزمان با سالگرد بازداشت گسترده فعالان سیاسی با اشاره به اینکه سال گذشته سالی پر از سختی برای آنها بوده با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از مسئولان خواستند تا تکلیف زندانیان سیاسی را روشن کنند. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش می دهد.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در ایران همزمان با سالگرد بازداشت گسترده فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران با انتشار بیانیه جمعی اعلام کردند از مطالبات و حقوق قانونی خود دست بر نخواهند داشت و اجازه نخواهند داد که تخطی ها از قانون شامل فراموشی مرور زمان شود. خانواده های زندانیان سیاسی در ایران همچنین با اشاره به اینکه تعدادی از زندانیان سیاسی با پرداخت وثیقه های سنگین به مرخصی آمدند، نسبت به شرایط سخت و طاقت فرسای تعداد بیشتری از این زندانیان و آنها که پس از مرخصی مجدداً احضار و به محبس بازگردانده شدند انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است بسیاری از کیفرخواست‌های صادره خالی از هر گونه مورد اتهام جدی و قابل قبول است و جرایم امنیتی تا حد اخلال در ترافیک تقلیل یافته است. این داستان‌ها اینک با پایانی مبهم و موهوم روبرو شده و جناح اقتدارگرا که خشونت داخلی و نرمی در خارج شیوه اجرایی شده، شکست در عرصه‌های بین‌المللی را با سختگیری هرچه بیشتر بر شهروندان محروم از حقوق اجتماعی جبران می کنند و روند خشونتگرایی آنچنان شدت گرفته که دامنه آن به بیوت مراجع کشیده شده و موجب هتک حرمت از آنان شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین پرسیدند در چنین شرایطی ما خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی چگونه می توانیم سخن از حقوق خود و عزیزانمان بگوییم و از سختی ها و هتک حرمت از خودمان شکوه کنیم. شهرزاد کریمان، مادر یکی از زندانیان سیاسی، شیوا نظر آهاری که او نیز از امضا کنندگان بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی است، درباره اهداف بیانیه اخیر میگوید.
یک سال گذشت و همچنان یکی از کسایی که هنوز فرزندش تو زندانه، خود من هستم، هنوز به پرونده رسیدگی نشده و همچنان ما در پیچ و خم دادستانی و دادگاه انقلاب در حال رفت آمدیم و هنوز فرزند من تو بند 209 به سر میبره و اینا همه غیر قانونی هست. من همه اینا رو میخوام سوال کنم از مسئولین ولی هیچ کس پاسخگو نیست.
خانم کریمان از برخوردهای نادرستی که به هنگام مراجعه به مراجع قضایی با خانواده های زندانیان سیاسی میشود انتقاد دارد.
با برخوردهای بسیار بسیار بدی روبرو میشیم، از این نظر که میخوایم ببینیم تعیین وقت شده دادگاه یا نه. جوابای بسیار بدی دریافت میکنیم. من خودم شنبه گذشته که به دادگاه رفتم، واقعا اونجا از خدا خواستم که کاشکی منم که یکی از این مادرای آمریکایی بودم، لااقل یه همچو برخورد خوبی باهام میشد. انقدر تحقیرآمیز نبود، انقدر تحقیرآمیز نبود که وقتی از اون دنیای دو سه روز اعصابت به هم ریخته باشه به خاطر اینکه فقط میخوای بدونی که چرا بعد از یک سال هنوز تعیین وقت دادگاه برای فرزندت نشده. ولی هیچکس پاسخگو نیست. در نهایت هر جایی که میریم، چون ما مادر آمریکایی نیستیم که برامون میز بچینن و بعد از اینکه برمیگردی خونه دو روز مریض میشی میخوابی.
او همچنین با بیگناه دانستن دخترش شیوا نظر آهاری، یکی از فعالان سیاسی سرشناس در ایران، خواهان این است که پس از گذشت یک سال تصمیمی نهایی درباره پرونده زندانیان سیاسی گرفته شود.
آخه به چه جرمی اینا الان یک سال تو زندانه؟ چون بچه من 24 پارسال که بازداشت شد، حتی یه دونه تجمع نبود که اگر بگیم تو تجمعهای غیرقانونی که بعدها گفتن غیرقانونیه شرکت داشته، به این جرم توی زندانه. و دادگاه چرا تشکیل نمیشه؟ آخه جرم این بچه ها چیه؟ ما نمیتونیم به این راحتی از خواسته های این بچه ها دست بکشیم.
مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی و یکی دیگر از زندانیان سیاسی در ایران نیز خواستار آزادی فرزندش است.
تقاضای ما این است که آزادی چه می‌خوایم، چون بیمارم هست، برای یه مادر یه خانواده چقدر سخته که ملاقاتم نمیتونن برن، از وضعیت چی جوره. ما اطلاعی نداریم، پشمای الان مجید تو زندانه، خست صداشه میشنفم که میدونم، از صداشه هم میدونم که حالش خوب نیست، چون چهار مونین انفرادی بود و خیلی روش اثر گذاشته. امیدوارم با خدا من به کسانی که پرونده مجید دستشون داستانی گوی قضایی، هر کسی که میتونه برای مجید کاری کنه که از زندان بیاد بیرون، یه خورده هم عدالت رعایت کنه.
خانم توکلی از وضعیت نابسامان سلامت جسمانی فرزندش مجید توکلی اظهار نگرانی میکند.
حالش خوب نیست، چون مریض، خیلی حالش بده، از لحاظ معده و ریه و اینا خیلی درد میکشن. چون امروز صبح که باهاش صحبت کردم دیگه خیلی ناراحت شدم، به خاطر گفت مادر دیگه داروان جوابگو نیست، حالم خیلی بد.
این 25مین بیانیه است که خانواده زندانیان سیاسی در ایران منتشر می‌کنند و به این ترتیب خواهان آزادی یا دست کم تعیین تکلیف وضعیت فرزندان و اعضای خانواده خود می‌شوند. با این حال پس از گذشت یک سال هنوز بسیاری از این پرونده‌ها در مراحل اولیه رسیدگی باقی ماندند.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب عزیزان ورزش دوست ما، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا از جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی گزارش خواهد داد. فریبرز غریب روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا، استودیوی پخش رادیو فرداست. اجازه بدید که به شما سلام کنیم آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز ورزش دوست رادیو فردا.
آقای غریب، آلمان به سربستان باخت، برد مهمی برای سربستان و باخت مهمتری برای آلمان بود. تحلیل شما چیست؟
بله خانم روانشاد، این جام کم کم داره به جام شگفتی ها تبدیل میشه. بعد از اینکه اسپانیا به سوئیس باخت و فرانسه هم مغلوب مکزیک شد، امروز هم آلمان در مقابل سربستان به زانو درآمد. امروز جمعه در 21مین بازی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از گروه 4 در ورزشگاه نلسون ماندلا در پورت الیزابت، آلمانی ها و سربستانی ها با هم روبرو شدند. آلمان با همون ترکیبی به میدون اومد که با 4 گل استرالیا را برده بود و فکر میکرد که در این بازی هم سربستان رو راحت برده داره، اما به هر حال این فوتبال دقیقه 37 آلمانی ها، البته اینو باید بگم قضاوت این بازی رو بر عهده آقای آلبرتو اوندیانو بود، داور سختگیر اسپانیایی که 8 بار کارت زرد و 1 بار کارت قرمز از جیبش بیرون اومد و به بازیکن‌ها نشون داد که تا اینجای کار پر کارت ترین بازی جام جهانی بوده. در دقیقه 37 همین آقای داور اسپانیایی میروساب کلوزه آلمانی‌ها رو از بازی اخراج کرد. 1 دقیقه بعد یعنی دقیقه 38 میلان یوانوویچ از یه کار تمرین شده و کلاسی یک گل قشنگ به ثمر رسوند که سربستان یکیش نیمه اول رو پیروز بیاد بیرون. آلمان‌ها در نیمه دوم هر چه تلاش کردن تیمشون رو هجومی کردن، چند تا تعویض انجام داد یواخیم رو سرمربی آلمانی‌ها و باز هم حمله کردن، البته نتونستن جواب یک گل رو بدن و در نهایت مغلوب شدن. در جدول آلمان از 2 بازی 3 امتیاز داره، غنا از 1 بازی 3 امتیاز داره و سربستان هم از 2 بازی 3 امتیاز داره. باید منتظر موند و سایر بازی های این گروه رو ببینیم که چه خواهد شد.
آقای غریب، با توجه به اینکه فرصت بسیار ناچیزه، اجازه بدید ازتون بپرسم آمریکا و اسلوونی تمام شده الان؟
نه خیر، نیمه اولش تموم شده. نیمه اول اسلوونیا 2 گل زدن، 2 گل قشنگ زدن. البته آمریکایی‌ها خیلی خوب بازی کردن، یه بازی داغ و پرافتخیزی بود که داره اسلوونی هم شگفتی ساز میشه و اگر آمریکا رو ببره و این نتیجه پا برجا بمونه، با 6 امتیاز احتمالاً صعودش رو به دور بعد مسجل میکنه. من اگر وقت هست برنامه بازی آخرم بگم امشب.
اگر توی 30 ثانیه موفق میشید این کار انجام بدید.
بله، در بازی آخر امشب هم از گروه 3 خواهد بود، انگلیس و الجزایر در ورزشگاه گرین پوینت شهر کیپ تاون به مسافه هم میرن. انگلیس در بازی اولش در برابر آمریکا مساوی کرده و الجزایر در برابر استونی باخته. هر دو تیم احتیاج دارن که هر 3 امتیاز این بازی رو بگیرن و هر تیمی 3 امتیاز این بازی رو بگیره امیدوارانه میره به بازی آخر.
ممنونم از شما که توی 25 ثانیه این کار انجام دادید. سپاسگزاریم آقای غریب، مسلماً باز هم با شما در تماس خواهیم بود در بخشای دیگر و مجله های دیگر رادیو فردا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو چشم به راهتون بودیم. این بخش به پیک فرهنگ، برنامه جدید فرهنگی رادیو فردا اختصاص داره، اما نخست تازه ترین خبرها از آزاده اسدی.
مرسی الهه جان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در پاسخ به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم‌های ایران در بیانیه این قطعنامه را غیرقانونی، بی‌اعتبار و بر مبنای اتهامات واهی خوانده و گفته است که شورای امنیت باید اشتباهات خود را جبران کند. این بیانیه افزوده که جمهوری اسلامی به هر گونه اقدام علیه منافع خود متقابلاً پاسخ قانونی خواهد داد و تدابیر لازم را اتخاذ می کند. بیانیه همچنین صدور قطعنامه شورای امنیت را در حمایت از اسرائیل و برای انحراف افکار عمومی از سلاح‌های هسته‌ای این کشور و حمله به کشتی کمک رسانی به غزه توصیف کرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران گفت در مبارزه با بدحجابی هیچ کس حق ندارد دست نیروی انتظامی را ببندد. او افزود که در مقابله با بدحجابی باید همان روش مبارزه به گفته او با اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر به کار برود. آیت الله جنتی گفت هرچند مشکلات سیاسی اقتصادی و غیر وجود دارد، اما مسئله امنیت اخلاقی نباید نادیده گرفته شود. احمد جنتی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد پاسخ می‌داد که گفته بود به جای برخورد خیابانی برای مقابله با بدحجابی باید کار فرهنگی شود. در خبری دیگر، رابرت بلیک دیپلمات ارشد آمریکا در امور آسیای میانه برای بررسی خشونت‌های اخیر قومی در قرقیزستان از منطقه مرزی ازبکستان بازدید کرد. حدود 100 هزار نفر به این منطقه گریختند. آقای بلیک خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های قومی شد. همزمان رئیس دولت موقت قرقیزستان در سفر خود به شهر اوش گفت که به بازسازی مناطق آسیب دیده و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت پناهندگان متعهد است و ابراز امیدواری کرد که با کمک جهانی بین ازبک‌ها و قرقیزها صلح و دوستی برقرار شود. او همچنین شمار کشته شدگان را احتمالاً حدود 2000 نفر دانست. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که خبرها را به آگاهی ما رساند. و در این شامگاه جمعه همراه با فرهنگ میهمان شما خواهیم بود. یک سال پس از انتخابات 22 خرداد ماه پای سخن هنرمندان و فرهنگ دوستان ایرانی نشسته ایم تا از آنان درباره اثری که رویدادها و اعتراضهای سال گذشته در ایران بر کار و زندگی و اندیشه هایشان گذارده بپرسیم. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک سال پس از آن روزها که هنر را هم میهمان سفره سیاست و فرهنگ دوستان را هم راغب به انتخاب کرد، پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته بررسی نقش هنر در رویدادها و اعتراضهای یک سال گذشته در ایران، در گفتگو با آریانا برکشلی پیانیست، مانا نیستانی کاریکاتوریست و حمید دباشی ناقد فرهنگی و جامعه شناس، و دست آخر درباره خاموشی ساراماگو برنده پرتغالی نوبل ادبیات در روز جمعه. حتی پیش از آن که بر سر نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 اختلاف نظر بروز کند، هنرمندان و دست‌اندرکاران تولیدات فرهنگی اگر نه بیشتر از دیگر شهروندان و گروهی که از آن به عنوان طبقه متوسط متجدد شهری ایران یاد می شود، دست کم در حد بقیه به دنبال کردن رقابت‌های انتخاباتی رغبت نشان دادند. گیریم که در آغاز کندتر و رفته رفته باشتابتر. این علاقمندی به ویژه در زمینه موسیقی، مستند، ویدیو کلیپ و پوسترهای انتخاباتی رخ نشان داد و بعد از انتخابات و بروز اختلاف هم چیزی از آن کم نشد، بلکه بر آن افزوده شد، حتی در خارج از کشور. مثلا در زمینه موسیقی کسانی را به صحنه آورد که تا چند هفته پیش از آن گمان برده نمی‌شد در جمعی سیاسی شرکت کنند.
سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون
ایرانم. من خط بغلانم، ببین زبون سرخ و سرم سبز و مثل سرو، و ببین تنم سفید، ببین مجونی از کوه و عقاب و آهن و سنگ. این آخرین زمان، زمان آخرم رسید، زمان زمان
یک سال پس از این رویدادها این هنرمندان چه فکر می کنند؟ دو تن از هنرمندانی که در جمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شدند، پری و آریانا برکشلی، خواهران پیانیست و به ترتیب استادان سابق دانشگاه‌های تهران و فارابی بودند. آریانا برکشلی در شمال نیویورک اینک به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم آریانا برکشلی، یک سال از اون روزها، از 22 خرداد و پیامداش می‌گذره و این رویدادهای سال گذشته باعث شد که شما کاری رو بکنید که معمولاً نمی کردید. با خواهرتون پری برکشلی آمدید و در یک جمع معترض در برابر دفتر سازمان ملل در نیویورک شرکت کردین، شروع کردین به پیانو زدن. چی شد که یه همچین تصمیمی گرفتین؟
یک سال میگذره از این رویدادی که بود و همینطور که روی همه ایرانی ها اثر خاصی با هم گذاشت، خب منم یکی از کسانی بودم که رو منم این اثر رو گذاشت. و برای در اون دوره خاص، به خصوص در جریاناتی که خب همه می دیدیم و این رو دنبال می کردیم از تلویزیون، و به خصوص تأثیر ندا فاجعه خیلی خاصی بود که برای سمبولیک هم بود. یعنی خب تنها البته اون نبود، ولی به هر حال خیلی سمبولیک بود به خاطر اینکه معرف آرزوها و امیدها و آرزوی دختر ایرانی، و بعد می‌دیدی که با اومدنش به خیابون چجوری کشته میشه، و طبیعتاً رو منم اثر گذاشت. و درست خب یادم همه موقع بود که من با خواهرم پری برکشلی کنسرت رو داشتیم در شمال نیویورک، و یکی از کارهایی که با هم می‌کردیم فانتزی شوبرت بود که غمی که به هر حال توی این قطعه هست، یک امیدی هم در انتها میشنوید.
پیانوی 4 دستی بود که اجرا کردین.
این بر ما هم سمبولیک بود، یعنی احساس میکردیم با همه همدردی که داریم در ضمن یک دورنمایی از امید و به ثمر رسیدن این اهدافی که مردم خیلی شایستش هستن، در این منعکس توش به هر حال پیغام داره. و همه اینا
اون موقع شما در فکر این بودین که یه پیانوی کلاسیک ببرین اونجا، ولیکن با یه سینتسایزر چهار دستی برگزار کردین کنسرتتون رو همراه با پری برکشلی خواهرتون. اولین باری بود که همچین کاری رو کردین.
البته خب دوست داشتیم که از نظر یه کار مثلا پروفسیونل روی پیانوی یا استنبه یا براد پیانوی که معمولا این کنسرت ها رو برقرار میکنیم این رو اجرا بکنیم، ولی خب مشکلات خیلی زیادی داشت و بردنش به اونجا هم خیلی مشکل بود. آخر سر باید منصرف میشدیم از این کار. در نهایت دیدیم که باز این چون یک کاریست بیشتر سمبولیک، بهتر دیدیم که ما این برنامه رو با اون شرایط باز اجرا کنیم روی پیانو الکتریک. و البته خب معمولا به هیچ وجهی این کار رو نمی کنیم، ولی خب این یه شرایط استثنایی بود چون ما میخواستیم که همبستگیمونو به این شکل نشون بدیم.
تو این یک سالی که گذشته با هنرمندای دیگه‌ای که در تماس هستین، چه اثری این ماجرا روشون داشته و چشم‌اندازی که در آینده می‌بینین برای هنر خودتون چجوریه؟
ما امیدواریم که همین بتونیم که بیشتر، اولا که یک ارتباط خیلی بیشتری با موزیسین‌های دیگه هم داشته باشیم و هنرمندای دیگه. این رو من بیشتر راستش در بین هنرمندایی که توی قسمت به اصطلاح ویژوال آرت و آرتیستای نقاش بیشتر میبینم، یا نویسنده تا موزیسیان ها. به حال موزیسیان ها همیشه یک کاراکتریستی که کار موزیسیان ها هستش که یه مقداری در خود بیشتر هستن. و یادم هم هست که در زمانی هم که در دانشگاه هنر تدریس میکردم این خیلی مشخص بود، یعنی خیلی بیشتر هنرمندای دیگه در رشته های دیگه بیشتر این کارهای گروهی بیشتر انجام میدادن تا موزیسیان ها. موزیسیان ها همیشه یک کاراکتر مقداری منزوی تری داشتن که خب به خاطر طبیعت خود کار موسیقی هست. البته باید یک یادم واقعا از دکتر جمشید بهنام رئیس دانشگاه فارابی و جامعه شناس که ایشون الان در پاریس هستن که زمانی که رئیس دانشگاه فارابی بودن این رو خیلی پافشاری داشتن که همه هنرمندا به اضافه کسانی که در علوم انسانی و جامعه شناسین ها بودن همه یک پارچه با هم در جلسات مختلف با هم باشن، که یعنی این همچین روحیه رو پیدا بکنن که ارتباطاتشون خیلی مشترک تر بشه. و آرزوم اینه که به این شکل بیشتر باشه. حتی هنرمندان بین‌المللی و هنرمندانی که از کشورهای دیگه چه از امریکا چه از جای دیگه یک نوع حالت خاص همبستگی با هنرمندای ایرانی پیدا کردن از جمله خود من.
این ماجرا باعث شد که کسانی که در رشته موسیقی کلاسیک هستن قرار بگیرن در کنار کسانی که شاید هیچ‌وقت حد زده نمی‌شد، مثلا گوگوش، خواننده‌های جوان مثل شاهین نجفی. این تجربه برای شما چطور بود؟
از این نظر جالب بود که به هر حال همه به شکلی سعی کنن همدیگر رو بهتر بفهمن. یه دموکراسی در هنرم به این شکل وجود داشته باشه، یعنی هر کدوم خب جایگاه خودشونو دارن و هست و قابل احترام. شاید در گذشته به این شکل نبود. حتی من یادم هستش که در سالهای خیلی پیش که افرادی که موسیقی ایرانی کار میکردن یا کسانی که مثلا در هنرستان موسیقی کلاسیک، یک نوع اینا با هم ارتباطشون متأسفانه نزدیک نبود، همدیگر رو قبول نداشتن. ولی فکر میکنم در این موضوع هم باید یک انقلابی بشه که هر کدوم کار همدیگر رو احترام بذارن.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردان به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
آبد بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشید پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
نه تیر و دشمه، نه دار و زندون،
باز شب نترسون.
من آروم نگیرم، من آروم نگیرم، اگر هم بمیرم، اگر هم بمیرم، من ایستاده هم تا رأی خود را پس بگیرم، من ایستاده هم تا رأی خود را پس بگیرم.
این از تجربه یک دست اندرکار موسیقی در آنچه در سال گذشته جنبش سبز نام گرفته. اما آنها که با تصویر، نقش و نگار و خطوط سر و کار دارند هم ماجرای خود را داشتند و دارند. آزی، مازی، پدرشان آقای درگیر و همسر او اشرف و البته پدر بزرگ، اعضای خانواده درگیر در نزدیک 70 رشته کارتونی که در سایت مردمک بازتاب یافته، حتی پیش از انتخابات هم به دنبال تغییر و نگران نتیجه بودند. همین نگرانی بود که با اعلام نتیجه انتخابات اول شگفتی و بعد خشم آنان را در پی داشت. کار حتی به حبس هم کشید و بیم اعدام پدر بزرگ و البته هشدار دادن پدر که این کارها آخر و عاقبت ندارد. اما کو گوش شنوا، حتی گوش اشرف خانم، خالق این چهره ها و کاریکاتورها که اکنون مدتی است در کوالالامپور و مقیم مالزی است، مانا نیستانی است، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته. آقای مانان نیستانی، چون از طریق صوت و رادیو سخت آدم تصور کنه که چی تو اینها هست، من یه نمونه هایی رو انتخاب کردم روش نگاهی بکنیم. عصبانی شدن بابا بزرگ از مجری مناظره به خاطر پایان وقت، اعلام نتیجه انتخابات در حالی که بابا بزرگ هنوز داره رأیش رو به صندوق میندازه و واکنشش، تا شرکت خانواده درگیر در تظاهرات سکوت با پلاکارد رأی من کو، یا مجاب شدن خانواده با سر و صورت زخمی در مورد سلامت انتخابات، ابراز پشیمونی یکی از مثلا هواداران موبلند میرحسین موسوی از رأی دادن به او در تظاهرات 9 دی، و اشاره پدر بزرگ به ساندیس، بازداشت درگیرها، حکم اعدام و تغییر حکم به حبس تعزیری برای پدر بزرگ و مازی، پلاکارت خانم درگیر در تظاهرات 8 مارس با مضمون زن مساوی با مرد و البته آقامون مساوی با من، پیوستن پدر بزرگ به کمپین من مجید توکلی هستم با روسری، شرکت او در تظاهرات 22 بهمن و ماجرای اسب تروا، تا الان که از دست تلویزیون به خاطر پخش حرفای شوهر شیرین عبادی به اون ترتیب هرس میخوره. روزانه در برابر چند گزینه قرار میگیرین که یکی رو از میون همه انتخاب میکنین؟
حقیقتش نفسش خیلی هر موضوعی برای من انگیزه نمیشه که کار بکنم، میچرخم ببینم کدوم جذاب‌تر هست. هم این که بیشتر به بطن جامعه ایران مربوط هست، سعی میکنم که خیلی درگیر حواشی نشم، حواشی گوزننده که گهگودار اینترنت و فضای مجازی ایجاد میکنه.
ببینید، طنز و کاریکاتور هم میتونه ابزار چزوندن و اصطلاحاً به ریش کسی خندیدن باشه، هم میتونه اصطلاحاً حالتی داشته باشه که با هم به هم بخندیم، یعنی حتی کسی که بهش انتقاد شده فرصت کنه به خودش بخنده. چی میشه که بعضی وقتا اون نوع کاریکاتور نوع اول انتخاب میشه و بعضی وقتا نوع دوم؟
به نظر من وقتی که یک صاحب قدرت رو میخواید بکنید، شما البته اگر در شرایطی باشید که به خطر نیفتید، به کمتر خطری که لاغت یا امکانش رو داشته باشید، بعد نیستش که یک مقدار با توپ پرتر وارد ماجرا بشید. و وقتی که میخواید از مردمی نقد بکنید که این مردم سمت قدرت نیستن و پشت پناهی ندارن، مسلما سعی میکنید در اتخاذ لحن مراعات بیشتری بکنید.
شرایطی تو ذهنتون متصور هست که پدر بزرگ دیگه هرس نخوره و خانواده درگیر از بزرگ و کوچیک از زندگیشون لذت ببرن به صورت شهروندان عادی؟
خیلی شرایط آرمانی و دست نیافتنی به نظر میاد. من فکر میکنم که شاید اون موقعی که شما میفهمید موقعی باشه که اصلا درگیرها درگیرها نباشن، چون من احساس میکنم یک مقدار از مشکل از درون خود درگیرها نشأت میگیره و بخشی از اون شاید بیرونی باشه. از من امیدوار هستم که همه شروع به بهبود بره، همه شروع به فضای بهتری بره و البته درگیرها هم بتونن خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو اندکی معتدل‌تر بکنن تا خوشبختی واقعی دست پیدا بکنن به اون چیزی که میخوان.
پیک فرهنگ،
بازتاب اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران در کاریکاتور، گرافیک، پوستر، عکس، ویدئو کلیپ، موسیقی، تئاترهای خارج از کشور، سبز شدن جشنواره‌های فیلم یکی پس از دیگری، و فهرست خیلی دیر پایان می‌یابد و وقت برنامه کم است. به همه اینها نمی‌توان پرداخت، اما می‌توان از یک ناقد فرهنگی درباره وزن هنر و هنرمندان در جنبش سبز پرسید. از حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا، استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام، ادبیات تطبیقی، تئوری ادبیات و سینمای جهان، صاحب 20 کتاب در زمینه جامعه شناسی، اندیشه دینی و سیاسی، فرهنگ و هنر به ویژه سینما و نویسنده 2 کتاب درباره سینمای ایران که معادل فارسی عنوانهای آن هست کلوزآپ، گذشته، حال و آینده سینمای ایران و کتاب دیگر استادان و شاهکارهای سینمای ایران. با آخرین میهمان پیک فرهنگ این هفته، حمید دباشی، به بررسی نقش هنر و هنرمندان در رویدادهای 1 سال گذشته ایران و پایه اجتماعی اعتراضهایی پرداختیم که نخستین بار او بران نام جنبش مدنی ایران را گذاشت. آقای دکتر حمید دباشی، رابطه هنر و جنبش سبز چجوری بوده تو این 1 سالی که از اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره؟
هنر یه تاریخ مختصر منحصر به خودش داره و حتی به یه معنا میشه گفت که هنر تحولات درونی خودش رو داره. منتها ما برای اینکه بفهمیم در این جنبش در بستر اجتماعی و سیاسیش چه اتفاقاتی داره میفته، باید یک تصوری هرچند ابتدایی و هرچند برای شروع به کار با تحولات هنری 30 سال گذشته داریم در زمینه‌های شعر، ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. اون روند یه روند جامع‌تر و مهمتریه که الان ما تجلیش رو در جنبش سبز داریم میبینیم، در موسیقی زیرزمینی میبینیم، در فیلم‌های مستند داریم میبینیم، در یوتیوب داریم میبینیم. و یه نکته دیگه هم که این مربوطه اینه که در عرض مثلا 10 سال گذشته ما با یه تکنولوژی جدیدی مواجه هستیم در هنر. اون اتفاقی رو که در 20 سال پیش صورت گرفته بود، یعنی هنر متوجه ابزار بودن خودش، یعنی متوجه ابزار خودش بود، یعنی موقعی که آقای مخمل با فیلم سلام سینما رو می‌سازه ما دوربین رو در فریم می‌بینیم، سینما وقوف پیدا کرده به ابزار خودش که چگونه این ابزار رو استفاده میکنه برای بیان هنری خودش. اینها اتفاقات 30 سال گذشته است که اتفاق افتاده و ما باید دو جهت رو دنبال کنیم، هم جنبه‌های اجتماعی و سیاسی این جنبش فعلی رو و هم نقاط تلاقی و رو در رویش رو با هنر 30 سال گذشته.
خب حالا اگر بخوایم بدونیم که تا چقدر اعتراضای 1 سال گذشته به هنر تکیه داشته، چه بخش از هنرمندا پایه اجتماعی این جنبش هست، فکر می‌کنید که پاسخ چی باشه به این سوال؟
پاسخ اینه که ببینید بعضی از هنرمندان، مثلا فرض کن آقای شجریان وقتی که تفنگت رو زمین بگذار میخونه، این یک ارتباط تنگ و تنگ روزمرگی داره به مسائل سیاسی و اجتماعی ما که داره اتفاق میفته و خیلی هم مهمه و مردم بهش جواب میدن. منتها اتفاقاتی که مثلا فرض کن در زبان شعری شاهین نجفی داره اتفاق میفته، یا اتفاقاتی که در موسیقی و ساختار شکنی موسیقی محسن نامجو داره میفته، اینها محصول این برهه از زمانی که فرم داره تغییر میکنه، یعنی بحر طویل داره وارد شعر میشه، رپ داره ایرانی میشه و اون تحولاتی رو که فرض کن در شعر فارسی نیما انجام میداد اوایل قرن 20 در اوایل قرن 21 الان محسن نامجو داره در موسیقی انجام میده. این تحولات که در فرم داره صورت میگیره و در زبان داره صورت میگیره، اینا به نظر من موندگارتر و تاثیرش در روندهای اجتماعی خیلی محسوس‌تر خواهد بود همینطور که ما جلو میریم. بازم تکرار میکنم که جنبش سبز اینا رو خلق نکرده، جنبش سبز محل تجلی این ساختار شکنی ها بوده.
بعد ویژگی هنر اعتراض چی هست؟ قبلا این بحثا میشد زمان انقلاب بهمن 1357 و قبلش که هنر باید متحد باشه یا هنر باید برای هنر باشه. الان صحبت از هنر معترضه، ویژگیش چیه؟
ویژگی هنر معترض در فرمه، در تکلیف سیاسی نیست. اتفاقا برای هنر به هیچ وجه نباید تکلیف سیاسی قائل بود. آقای چهرستمی اصلا نمیخواد راجع به پالیتیکس حرف بزنه، دمش گرم. آقای جعفر پناهی تمام سینماش خیلی سیاسیه، دمش گرم. یعنی باید هنرمند رو به حال خودش گذاشت. برای هنرمند سر سوزن تعهد جامعه تکلیف نباید برش معین بکنه. منتها باز میگم سینما آقای جعفر پناهی در فرم تحولی صورت گرفته که سینماش یه سینمای متحولیه، باز خیلی قبل از اینکه جنبش سبز اتفاق بیفته. و همونطور که می‌بینی وقتی که ایشون در سلول انفرادی هست، زندانبان میترسه که این در ذهنش نکنه داره یه فیلم درست میکنه، در ذهنش هم داره فیلم درست میکنه. یعنی وجود هنرمند، جسمیت هنرمند، حتی اگه دوربینش هم دستش نباشه، اگه فیلمی هم نمی‌سازه، اختلال به وجود میاره در روند ظلم و روند سیاست جاری. اینه که اتفاق مهمی که الان افتاده در عرض 30 سال پیش، ما تحولات خیلی اساسی در فرم رو ملاحظه میکنیم، در نقاشی، در شعر، در موسیقی زیرزمینی، در سینمای ما، و به خصوص بعد از پیدایش این دوربین دیجیتالی و امکان اینه که مثلا یه دوربین کوچیکی رو تو دستت بگیری و در کوچکترین فضاها برین، که با نمونه شو در فیلم اخیر آقای بهمن قبادی، گربه‌های ایرانی. تحولات تکنولوژیک هم الان در این خیلی مهمه، یعنی الان تحولات تکنولوژیک هم که داره داده میشه، اینا در این ساختار شکنی فرم و فرم داره تحول درونی پیدا میکنه، که حالا این تحولات درونی فرم در هنر خودش با جنبش‌های اجتماعی عجین میشه، اون هم چیز مهمیه. متهم چه بتون که هنر 4 قدم جلوتر از تحولات اجتماعیه.
هنرمندایی هم بودن تو این یک ساله که در اون سوی طیف سیاسی بودن، در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت کردن، اونا چجوری تأثیر پذیرفتن از روند رویدادهای یک سال گذشته؟
نمیدونیم، اشکالی هم نداره، اصلا و ابدا مهم نیست که خانم هدیه تهرانی از آقای مشایی پولی گرفته و رفته نمایشگاه عکاسی داشته. یعنی اون پولی رو که آقای احمدی نژاد داده خانم تهرانی نمایشگاه عکاسی بذاره، اون پول رو خرج نکرده باتون بخره بدن تو سر بچهای ما. اگر قرار باشه حسین شریعت مداری در کیهان هنرمند برجسته ما شجریان رو بزنه و بعد از این طرف ما بخوایم مرتضی لطفی رو بزنیم، پس برای ما چی میمونه به عنوان یک کشور؟ بسیار مهمه که ما بدونیم هنرمند یه عوالم مخصوص به خودشه داره. هنرمند مبارز سیاسی نیست. بعضی هنرمندا مثل آقای شجریان به عاطفه های اجتماعی مردم خودشون نزدیکترن و ارج و قربشون برای مردم ما به جای خودش باقیه. بعضی از هنرمندا این حالت رو ندارن و گلایه مردم از اینها در تاریخ خواهد بود. الان برای این هنرمندا به هیچ وجه من الوجود نباید پرونده سازی کرد و بگن که تو چرا اینطوری کردی و چرا اون کارو نکردی. هنرمند رو باید به حال خودش گذاشت. جنبش سبز، جنبش اجتماعی خیلی عمیق و گسترده‌ایه، متهم ما باید منافع طولانی مدت فرهنگ و اجتماع و تاریخ و خودمون در نظر داشته باشیم.
و سرانجام پرچم پیک فرهنگ امروز نیمه افراشته است. جوز ساراماگو، رمان نویس و داستان نویس نام‌آور پرتغالی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1998، روز جمعه 28 خرداد ماه در 87 سالگی درگذشت. از ساراماگو چندین رمان و به ویژه کوری با بیش از 15 چاپ به فارسی منتشر شده است. ساراماگو در سال 1922 در شهر لیسبون پایتخت پرتغال متولد شد. آثار این نویسنده کمونیست تازه در حدود 50 سالگی او توجه جهانیان را جلب کرد. او در سال 1990 و پس از اعتراض حزب راستگرای پرتغال به رمان بحث برانگیز او با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح به لانزاروت نقل مکان کرد. از دیگر آثار ترجمه شده ساراماگو به زبان فارسی میتوان به بلم سنگی، همه نامها، سالمرگ ریکاردو ریش و بالتازار و بلموندا اشاره کرد. قرار بود که ساراماگو در تابستان امسال در ماه اوت در جشنواره کتاب ادینبرو در اسکاتلند حضور داشته باشد. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ ما را با خبر کنید. با شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13 4202-21-12-41-13. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که 40 ثانیه دیگر راست ساعت 20:08 شب همکارم آزاده اسدی با با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود و ما فرصت کوتاهی داریم. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشه. برای همین پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. شاد و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک شما.